اعتبار یا یک پولی رو از کارگزاری ها استقراض میکنم، به عنوان مثال اگر 100 ریال در این صندوق منابع جمع میشه، 50 ریالم از کارگزاری ها به عنوان اعتبار دریافت میکنن و منابع اون صندوق 150 ریال، و اگر این 150 ریال به عنوان مثال 10% رشد کنه، 15 ریال برای شما سود ایجاد میکنه. ولی اگر صندوق اهرمی نبود، اگر این صندوق 100 ریال بود، 10% رشد میکرد، 10 ریال شما ارزم بخند بازدهی نصیب شما میشد. لذا برای افرادی که ریسک پذیری بالاتری دارن، صندوق های اهرمی پیشنهاد میشه. صندوق های اهرمی در مواقع بازارها اصطلاحا میگیم بازارهای تهاجمی هست، بازارهای رشدی هستن، در اون مواقع صندوق های اهرمی بسیار مناسبه، چون از لورج و از اهرم استفاده میکنید، منابعتون رو بیشتر میکنید و بازدهی بیشتری کسب شما میشه. خب برای تبع، چون هر چقدر ریسک هم بالاتر باشه، احتمال و حال ضرر زیان هم که در این صندوق ها بالاتر باشه.
خب دوباره نگاه کنیم به سامانه پیامکیمون. آقای خانم عظیمی از شهرک فناوری مشهد، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر سلام عرض میکنم. من اندکی پول دارم و میترسم جهت سرمایه گذاری اقدام کنم، که چه کنم؟
خب من برای کسایی که میترسن سرمایه گذاری کنن، اکیداً توصیه دارم ترکیبی از صندوق‌های طلا و صندوق‌های درآمد ثابت داشته باشن. حالا این ترکیب ممکنه 40-60 برای طلا و درآمد ثابت، یا 50-50 باشه. برای افرادی که به هر ریسک بالایی نمیخوان بپذیرن، توصیه ما ابتدا صندوق‌های درآمد ثابت هست، و در کنارش برای اینکه از برخی مثلا جهش های بازار سرمایه و طلا استفاده کنن، صندوق های طلا پیشنهاد میشه.
خب دوباره سامانه پیامکی 3036-37 اشقینیا هستم از تهران. سلام بر شما. و این فرمایند که در مورد معایب و مزایا سرمایه گذاری غیر مستقیم هم توضیح بدید.
خب در مورد معایب این صندوق ها که توضیحات کافی دادیم، باز اشاره میکنیم. این صندوق ها این قابلیت دارن که با حداقل سرمایه ممکن در اون صندوق ها بشه سرمایه گذاری کرد، و این سرمایه گذاری ها نیاز به اصطلاحا رسیدگی و عرضم به خدمتون توجه پی در پی و روزانه ندارن، و شما با یک سرمایه گذاری که انجام میدید، افراد متخصص روی این صندوق ها سوار میشن و خودشون حواسشون به مدیریت این صندوق ها هست. خب طیف های مختلف از افراد میتونن در این صندوق ها سرمایه گذاری کنن. معایبی که برای این صندوق ها ممکنه متصور بشه اینه که خب این صندوق ها ممکنه در برخی از مواقع ظرفیت پذیرش افراد جدید رو نداشته باشن. شما مراجعه کنید، بگن خب ما این صندوقمون پر شده در حال حاضر، باید برید به یه صندوق دیگه مراجعه کنید. ولی عموما اگر بخوایم این صندوق ها رو بیان کنیم، میگیم مزایای این صندوق ها بسیار بسیار بیشتر از معایبشون هست که این معایب رو به چشم نمیاره. توصیه ما اینه که حتما افراد با که تخصص لازم در این حوزه ندارن و کارشون سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیست، از این صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنن.
سپاسگزارم. آقای داوود اختیاری از کرج هم به ما پیوستن، خیلی خوش آمدید. سامانه پیمکوتا 3036-37 سوالاتتون رو در خصوص بورس و بازار سرمایه میتونید تا حوالی ساعت 19 با ما در میون بگذارید. باز هم گزارش داریم، بشنویم.
سلام علیکم. سلام به شما دوستان عزیز شنونده یه برنامه راهکار. اومدم سراغ کسی که ماشین بازن به نوعی. آقا سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر. مرسی، قربان شما.
خرید و فروش ماشین چطوره؟
فعلا میگذره، حالا خدا رو شکر بازار به نسبت خوبه، بد نیست، یه نوسانات ریزی داره.
مردم بیشتر خب ماشین داخلی میخوان یا خارجی؟
الان خب طبیعتا ماشین داخلی واسهشون راحت‌تر میرسه.
شما خرید و فروش کدومشون سودشون سود برای شما بیشتر داره؟
خب نمیشه گفت. یه موقعی هست مثلا ماشین X برام بهتره، یه موقعی ماشین Y برام بهتره.
بعد اینجا تو نمایشگاهتون صفر میفروشین؟
نه، دست دو هم هست، میتونید در خدمت حالا دوستان باشید.
آها، اگر شما الان پول داشته باشید وارد بازار بورس میشین؟
بورس برای ما حداقل خودرویی‌ها در صورتی جذابه که خودرو وارد بورس کالا بشه، چون قبلا یه تجربه نسبتا موفقی هم وجود داشت.
خودتون بودین؟
بله بله، کد بورس کالا گرفتم، ولی متاسفانه خب بهم یعنی تخصیص پیدا نکرد و تا بخوام دوباره تلاش کنم دیگه متاسفانه
توی دوره کوتاهی
بله بله و دیگه از بورس کنار رفتین معاملات خودرو و امیدوارم دوباره برگرده. چون
بازار میدونید الان کی برمیگرده؟
نه متاسفانه، فقط اخبارا رو دنبال می‌کنیم، یه زمزمه‌ای بابت حالا رایزنی‌هایی که مسئولین دارن و اینکه حالا دارن صحبت میکنن، تعدادی از دوستان و مسئولان موافق و بعضیاشون هم مخالف. حالا باید ببینیم جمع‌بندی به چه نتیجه میرسه.
به نظرتون اگه خودرو وارد بورس کالا بشه خوبه؟
طبیعتاً خوبه، چون یه سری قیمت‌های کاذب از بین میره و
شما کاذبه که شما ایجاد میکنین، شما نمایش خدا رو بله، دلالان
بله،
خود رو
بله. خب تعارف
صادقانه میگم،
نه تعارف که نداریم که. بورس کالا خب طبیعت بورس کالا اینه که کیفیت مشخص، قیمت مشخص و شفاف، معاملات شفافی داره. من خودم یکی از دوستان، یکی از حالا افرادی هستم که خیلی هم استقبال میکنم، چون هر چقدر بازار متلاطم تر باشه قدرت خرید مردم کمتره و خود من هم میتونم برم کد بورس کالا بگیرم و از اون طرف ماشین با قیمت خیلی پایین‌تر بخرم.
خب به نظر میاد که کارشناس برنامه‌مون در رابطه با این موضوع که کی خود رو وارد بورس کالا میشود یا آخرین اخباری که در این حوزه وجود دارد، این رو یه اطلاع رسانی بکنن و اینکه واقعا چه منفعتی داره اگر که مردم دیگه خودروشون رو از دست نمایشگاه‌دارا خرید نکنه. حالا بازار شما کاسه که زاد میشه، ولی برن سراغ بورس کالا. موافقی بریم بشنویم؟
بله حتما. فقط یه سوال دیگه هم در کنار حالا فرمایش شما که داشتم، این که با چه مکانیزمی، یعنی طبق همون مشخصات معاملاتی که حدود دو سال و نیمی پیش بود، یا این که با یه مکانیزم جدید و باثبات امیدوارم دیگه مثل قبل نباشه که مردم خیلی امیدوار باشن تلاش کنن که تو بورس کالا معاملشون انجام بشه، بعد یه خبر بیاد که خودرو از بورس کالا کنار رفت و دوباره باز همون داستان.
خب هر آنچه که مربوط میشه به بورس کالا در حوزه خودرو رو کارشناسمون همین الان در موردش صحبت میکنه و به سوال شما پاسخ میده. ممنونم ازتون.
قربان شما، روزتون بخیر باشه. خدا
تشکر میکنم از اینکه همچنان شنونده که برنامه راهکار هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. تا حوالی ساعت 19 راهکارهایی رو که مد نظر شماست و دغدغه شما در بورس و بازار سرمایه است در اختیار شما قرار خواهیم داد. سوالاتتون رو از طریق سامانه پیمک 30367 میتونید با ما در میون بگذارید. آقای دکتر علیرضا قدرتی کارشناس بازار سرمایه پاسخگوی شما خواهند بود. خب آقای دکتر، این گزارش رو شنیدیم، این سوالی که مطرح شده رو پاسخ بفرمایید.
خب من خیلی خوشحالم از اینکه سطح دانش و سواد افراد در جامعه اینقدر بالاست و اینقدر افراد دغدغه‌مند هستن و خیلی هم ناراحتم که برخی اوقات بعضی از مسئولین این دغدغه‌ها و این نیازهای مردم رو نمی‌بینن. شاید این برنامه‌ها کمک کنه که صدای مردم به گوش مسئولین برسه و این دغدغه‌ها رو بتونن پاسخ بدن. یکی از اتفاقات بسیار خوب و میمونی که در دو سال گذشته در که بورس کشور ما اتفاق افتاد این بود که خودرو وارد بورس کالا شد. همینطور که میدونید بازار سرمایه یک بازار کاملا شفاف و شیشه‌ای است و طرفین معامله کاملا مشخص هستند. ما بیشترین آسیبی که در کشور ما خوردیم طی سالهای اخیر از اقتصاد زیرزمینی است، از اقتصاد غیر شفاف و پنهانی است که این اقتصاد پنهان و غیر شفاف هیچ گونه مالیاتی به کشور پرداخت نمی‌کنه و حق خودش رو از منافعی که از این کشور می‌بره رو به جای پرداخت نمی‌کنه. اتفاق خوبی که در دولت قبل افتاد این بود که بورس خودرو وارد بورس کالا شد و من اعتقاد ندارم که فکر میکنید که بنگاه دارای ما از این مسئله ضرر کردن و کار کسبشون کساد شد. شما اگر نظر سنجی از بسیاری بنگاه ها کنید، بنگاه های فروش ماشین، همگی از این قضیه استقبال کردن. چرا؟ چون باعث شد که نوسانات بسیار زیادی که در بازار خودرو اتفاق افتاده و دود اون به چشم مصرف کننده نهایی میرفت کمتر بشه، باعث شد که افراد بتونن به راحتی به خودرو دسترسی پیدا کنن. امروزه توان دسترسی افراد به یک خودرو 0 کیلومتر واقعا محدوده و افراد باید خیلی تلاش کنن برن یک نوع خودرو از همین بنگاه‌ها دریافت کنن. متاسفانه به دلایل غیر اقتصادی، به دلایل غیر عرض میکنم غیر علمی، این مسئله در کشور در سال گذشته خودرو از بورس کالا خارج شد. اخیراً با تدابیری که بسیار تدابیر بسیار خوبی که وزارت اقتصاد دیده، زمزمه های برگشت مجدد خودرو به بورس کالا بلند شده. وزارت اقتصاد به طور جد دنبال این قضیه هست، سازمان بورس اوراق بهادار به طور جد دنبال این قضیه هست و قرار شد که جلسه ای رو با حضور وزیر محترم صمت و وزیر محترم اقتصاد در شورای عالی بورس مطرح برگزار بشه و در خصوص برگشت خودرو به بورس کالا تصمیم گیری بشه. نکته آخر میتونم بگم که این اتفاق میتواند هم برای مصرف کننده نهایی، هم برای شرکت های تولید کننده خودرو و هم برای دولت که بتواند از این اقتصاد معاملات شفاف، مالیات درست و به حق قرار بگیره بسیار منفعت خواهد داشت و امیدواریم که مسئولین در این خصوص تصمیم درست و عاقلانه بگیرن که منافعش حتما به جیب ملت عزیزمون بره.
انشاءالله امیدواریم. 0912 چهار شماره آخر 6117. سلام بر شما، کاش اسمتون رو می نوشتید. ایشون فرمودن که آقای دکتر سلام، آیا صندوق یکم بانک ها همون صندوق های سرمایه گذاری است یا خیر؟
بله، عرض سلام دارم. یکی از اولین صندوق هایی که دولت تشکیل داد و مردم در یک پذیرایی بسیار بسیار عالی در فکر می کنم سال 99 این اتفاق افتاد، دو صندوق دارای کم و پالایشی که صندوق اول مربوط به بانک ها بود و صندوق دوم مربوط به پالایشگاه ها بود تشکیل شد و طیف بسیار زیادی از مردم در این صندوق ها سرمایه گذاری کردن و من فکر میکنم که از این سرمایه گذاری خودشون سود خوبی هم برده باشه.
خب با سلام خدمت های دکتر، سوال من از شما این هست که برای بازار سرمایه چه تحلیلی مؤثرتر هست، تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال؟ فضلی هستم از تهران.
خب هر یک از این روش های تحلیلی یک ابزار هست برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری. اگر ابزارهای مختلفی رو شما برای تشخیص سرمایه گذاری خودتون داشته باشید قطعا نتیجهش بهتر خواهد بود. مثالی که بزنم، یک نجار فرض کنید یک ابزار داره، ولی یک نجار دو تا ابزار یا سه تا ابزار داره، قطعا نتیجه اون نجاری که سه تا ابزار داره بهتر خواهد. لذا در بازارهای ما تحلیل‌های فاندامنتال، تحلیل‌های تکنیکال هر کدوم بخشی از توان تحلیلی رو به خودشون اختصاص میدن و من فکر می‌کنم که در بازار سرمایه ما هر دو و توأمان با هم میتونن نتیجه خوبی داشته باشن.
سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، تا آقای دکتر نفسی تازه می‌کنن، صداشون هم گرفت، نگاه می‌کنم چایشون هم سرد شد، میریم اتاق فرمان، خیلی زود برمیگردیم. دوباره ادامه پیامک‌ها، سامانه پیام کوتاه 30036-37.
اگر شما نیز به بازاری سازمان یافته که قیمت‌گذاری، خرید و فروش کالا، قرارداد آتی و اوراق بهادار در آن انجام می‌پذیرد، علاقه‌مندید، یک شنبه‌های بورسی را در کنار ما باشید.
خیلی ممنونم دوستان عزیزم که محبت دارید به ما در راهکار شبکه رادیویی اقتصاد. دیروز میخواستم بگم یادم رفت، اما الان میخوام خدمتون عرض کنم که ما در برنامه راهکار شنبه ها به منابع انسانی، یک شنبه ها بورس، دو شنبه ها بازاریابی، سه شنبه ها دوباره بورس و چهار شنبه ها به کسب و کار و کارآفرینی میپردازیم. اگر فکر میکنید که موردی هست که مقفول باقی مانده و میخواهید به ما پیشنهاد بدهید، سامانه پیام کوتاه 3637 راهکار در چه زمینه‌ای تمایل دارید که از این برنامه تقدیم حضور شما بشه و در اختیارتون قرار بگیره. خب دوباره بریم سراغ سامانه پیامکی. آقای دکتر موافقید؟
بله.
خب سوالات دوستانمون رو با شما در میون بگذاریم. 0905 462229 برای ورود به بازار بورس چه دانشی بیاموزیم در حالی که مثلا تمایل نداریم غیر مستقیم سرمایه گذاری کنیم؟ آموزش ها رو گفتن توضیح بدید.
خب برای کسانی که میخوان خودشون مستقیما در بازار سرمایه فعالیت کنن، اصلی ترین دانش این هستش که اقتصاد و مدیریت مالی رو بلد باشن. خب حداقل اینه که یک لیسانس مدیریت مالی یا اقتصاد و یا حسابداری داشته باشن که بتوانن با تحلیل های صورت های مالی و تحلیل های اقتصادی آشنا بشن. برای کسایی که این دانش آکادمیک مدیریت مالی، اقتصاد یا حسابداری ندارن، دوره های آشنایی با سرمایه گذاری رو توسط مراکز معتبر برگزار میشه. به طور خاص مرکز مالی ایران که یک مرکز دولتی است وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار هست و رسالت اصلیش بس و گسترش فرهنگ سهامداری و آموزش های حوزه بازار سرمایه هست رو پیشنهاد میکنیم که در این دوره های مختلفی که بیان میشه عرضم بخیرن شرکت کنن. به تبع این حداقل ها هست. تحلیل های تکنیکال، تحلیل های فاندامنتال، اینها مراحل دیگه ای هستن که باید افراد برای حضور در بازار سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم دانشش رو داشته باشن و بلد باشن. مسئله بعدی تابلوخانی یکی از موضوعات مهمیه که افراد باید بلد باشن که بتونن از اون روندها و اون اتفاقایی که در طول روز در بازار سرمایه اتفاق میفته رو بتونن تحلیل های لازم خودشون داشته باشن. تحلیل های کلان اقتصادی بسیار مهم و اثرگذار هست که اینها باید حداقل در این موضوع دانش لازم داشته باشن.
تشکر میکنم. علی نژاد هستم از کرج. سلام بر شما دکتر. میخواستم بدونم نمادهای معدن طلا میتونه سودده باشه؟
خب یکی از ویژگی های بازار سرمایه ما که شاید در خاورمیانه شاید یکتا باشه و بی همتا باشه، تنوع شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران هست. ما در بازار سرمایه خودمون طیف های مختلفی از شرکت های پتروشیمی، پالایشی، معدنی، فلزی، دامداری و طیف های مختلفی داریم ما میبینیم. یکی از طیف هایی که در بازار سرمایه ما سهام شرکت ها لیست شدن و دارن معامله میشن، شرکت های تولید کننده طلا هستن که خب اینا وابستگی زیادی با قیمت جهانی طلا دارن. هم میشود در این شرکت ها اگر کسانی که نظر دارن که سرمایه گذاری طلا رو مناسب میدونن، هم خریداری سهام این شرکت ها مناسب هست من. یا اینکه هم که از کم خدمت شما سرمایه گذاری صندوق های طلا. ولی توصیه ما این هستش که حتما در صندوق های طلا سرمایه گذاری کنن، چون تنوع این شرکت در بازار سرمایه ما کم هستش.
خب ساداتی از تون کابان، آقای خانم خیلی خوش آمدید. آقای دکتر سلام بر شما. با 500 میلیون تومان مشاوره خواستن از شما. فکر کنم گفتید که 500 هزار تومان
بله.
نه مشاوره رو گفتید. احتمالا حساب کردن 2,500,000 تومان به پول مشاوره بدن. خیلی خوشحالیم که بتونیم به شما مشاوره بدیم. آقای خانم صادقی از تون کابون، آقای دکتر امکانش هست بهشون راهنمایی کنید که با 500 میلیون تومان شما چه پیشنهادی برایشون دارید؟ کجا سرمایه گذاری کنن بهتر هست؟
خب من فکر می‌کنم در رسانه ملی ما نمیتوانیم به طور خاص توصیه‌ای برای جای خاصی انجام بدیم، ولی من فکر می‌کنم با 500 میلیون تومان من اگر بخوام درصد بندی کنم، با توجه به اینکه حالا سنشون هم نفرمودن که این 500 میلیون تومان آیا تمام دارایشون هست، بخش از دارایشون هست، اینا همشون تأثیر داره در اون توصیه و اون نسخه‌ای که براشون می‌خوایم بپیچیم. فرض می‌کنیم که این 500 میلیون تومان یک سرمایه مازاد اینها هست، من توصیه‌ام این هستش که یه بخشی از این منابعشون رو، حداقل 10% از این منابعشون رو در صندوق‌های درآمد ثابت سرمایه گذاری کنن. با توجه به دورنمایی که اخیراً در بازار سرمایه شکل گرفته و اون فنر جمع شده بورس که طی این 3-4 سال اخیر اتفاق افتاده و قیمت‌ها شاید در حداقل‌های تاریخی خودش وجود داشته باشه، بسیار از سهم‌ها پی بی ای یا اصطلاحاً قیمت به درآمدشون رقم‌های بسیار پایینی است در حداقل‌های تاریخی خودش هست، توصیه می‌کنم که مثلا بین 60 تا 70 درصدشون هم در صندوق‌های سهامی و حدود 10 درصد از اون دارایی خودشون رو در صندوق‌های طلا سرمایه گذاری کنن.
آقای خانم صادقی، همونطور که آقای دکتر گفتن، ما هم قبلا در برنامه‌های دیگر به شما عرض کردیم این که همه تخم مرغ‌ها رو در یک سبد نگذارید و در صندوق‌های مختلف سرمایه گذاری کنید. خب برای کسانی که سرمایه ندارن چطور میتونن در بازار سرمایه حتی حضور کمرنگ داشته باشند؟
خب اگه کسی حداقل 500 هزار تومانی رو نداره، خب شاید دیگه هیچ توصیه برای سرمایه گذاری
از 500 هزار تومان میتونن حضور داشته.
حداقل با 500 هزار تومان شما میتونید در بازار سرمایه گذاری کنید. من فکر میکنم که شاید کمتر کسی در کشور عزیز ما باشه که همون حداقل 500 هزار تومان نداشته باشه، ولی من فکر میکنم ما با حداقل ها میتونیم در این بازار شروع کنیم و ثمره این سرمایه گذاری خودمون در طی سالهای آینده ببینیم.
یعنی دکتر اون سودی که میاد روی 500 هزار تومان هر ماه افزایش پیدا میکنه دیگه؟
نگاه کنید، بله، متناسب با اون نوع سرمایه گذاری شما هستش. اگر شما در صندوق های سهامی داشته باشید، این سود که افزایش پیدا میکنه، این سود که افزایش پیدا میکنه و اون درآمد اون صندوق که میره بالا، خب متناسب این قیمت اون سرمایه شما رشد میکنه. به عنوان مثال اگه صندوق 20 درصد در سال آیدی داشته باشه، 30 درصد آیدی داشته باشه، اون 500 هزار تومان شما 30 درصد میره بالاتر.
درست.
و تقریبا 150 هزار تومان روی اون حداقل شما میره و این افزایش پیدا میکنه، مگر اینکه شما بخواید اون آیدی خودتون از اون صندوق بکشید بیرون. و توصیه نمیشه که این اتفاق بیفته مگر برای کسایی که نگاه سرمایه گذاریشون به گونه‌ای که میخوان یک درآمد مستمر ماهانه داشته باشن. فرض کنید کسی میگه من یک نیازی دارم، هر ماه باید یک خرجی دارم، یک منابعی رو توی این صندوق ها سرمایه گذاری میکنم و هر ماه این آیدی خودم رو دریافت میکنم. خب به تبع این شاید اون آیدی که بیرون آورده اون سودش میشه و اصل سرمایهش همونطوران حفظ خواهد شد.
خب اینطور که آقای دکتر گفتن اگه 500 هزار تومان ماهی 150 هزار تومان بیاد روش،
ماهی نه، خب نه، این بازدهی سالانه است. بله،
حداقل 650
هزار. نه، سالی حداقل عرض کردم. شما ممکنه در مواقعی بوده، من یک دیتای تاریخی به شما خدمتتون میدم، یک آماری خدمت شما بدم. در یک مطالعه که صورت گرفت، بازدهی کسانی که طی 10 سال گذشته در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری کردن و سرمایه خودشون رو خارج نکردن، از کسانی که به طور مستقیم در بازار سرمایه گذاری کردن و با این نوسان و با این چالش ها مواجه شدن بیشتر خواب بوده و نشون میده که این صندوق ها تونستن یک بازدهی خوبی رو برای افراد ایجاد کنن.
ولی 500 هزار تومان یه میلیون تومان نادیده بگیریم دیگه، حالا برای 10 سال آینده
نادیده نمیشه گرفت. نکنی شما هم گفتم سرمایه گذاری که
نه من تایی که خارج نکنی
سرمایه گذاری میشه، شما پسندازتون رو جرمن چکار میکنید؟ خارج نمیکنید. در مواقع ضرور و استرار و نیاز اون پسنداز خودتون رو خرج میکنید. شما نگاهتون برای مبالغ کوتاه پسنداز توأم با سرمایه گذاری باشه.
چکرم. خب یکی دیگه از مخاطبانمون، دوستان اسمتون رو بنویسید لطفاً، محبت میکنین. 0936-4 شماره آخر 3233. آی دکتر سلام عرض میکنم و احترام. یکی از اقوام بنده مقداری سهام رو از طریق دفترخانه اسناد رسمی به نام بنده کرده که ظاهرا مسیر اشتباه بوده. با توجه به اینکه ایشون فوت کردند، چطور باید این سهام به نام من بشه؟
نگاه کنید، در بازار سرمایه که کلیه شرکت هایی که در بازار سرمایه لیست میشن فقط باید از طریق بازار سرمایه منتقل و معامله بشه و هر گونه معامله و هر گونه نقل و انتقال سهام در خارج از این بازار سرمایه هم قانونی نیست، هم ممنوعه و این فرد نمیتواند از طریق وکالت دفترخونه سهام شرکت‌های بورسی رو به کسی منتقل کرد. و من فکر می‌کنم با توجه به اینکه این فرد هم فوت کرده و طبق قانون تمام این سهام به ورثه‌اش به طور قهری منتقل میشه، ایشون باید به ورثه این فرد مراجعه کنه و ارزش روز این سهامی که وجود داره رو به صورت نقدی از این فرد دریافت کنه.
خب ما 30 ثانیه فرصت داریم برای خداحافظی و نمیدونم میتونم پیامک بخونم، اگه کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم. بازار فرعی یا اصلی بورس یعنی چه تفاوتی با هم دارن؟ خیلی کوتاه اگه بشه.
اگه مثالی بخوام بزنم، مثل لیگ برتر، لیگ اول، لیگ دوم فوتبال هست. در بازار سرمایه هم بازار اول، دوم و حالا سومی وجود داره که شرکت هایی که در این بازارها هستن یه مقدار شرایط پذیرششون با هم دیگه متفاوته و هر چه شرکت در بازار اول باشه شرایط پذیرش سخت‌تر خواهد.
خیلی ممنونم آقای دکتر از حضور شما در راهکار امروز. سپاسگزارم. دوستان گرامی از شما هم تشکر میکنم که تا پایان با ما همراه بودید. عذرخواهی میکنم تعداد پیامک‌ها بی‌شمار هست و فرصت ما بسیار کوتاه. سه شنبه انشاءالله به شما پاسخ خواهیم داد، چون سه شنبه باز به بورس خواهیم پرداخت. شبتون بخیر باشه و خداحافظ.
بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پروازنه و مشعل های گازسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
آریان آسانسور، تولید کننده تابلو فرمانهای آسانسور در ایران، با بیش از 30 سال تجربه و با خدمات گسترده در سراسر ایران، یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت آسانسور کشور، دارای برج تست آسانسور در ایران، ضامن کیفیت و کارایی آسانسور شما. آریان، پشتوانه کیفیت و اطمینان. شماره تماس 021-2355-3000.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
شرکت دانش بنیان اکسیر ساز شمال، تولید کننده انواع توری های پلاستیکی بافته شده، با بهره‌مندی از فناوری روز و دانش مدیران برتر، با هدف گسترش کشت گلخانه و صرفه‌جویی در انرژی و آب، گام بزرگی در تحول کشاورزی کشور برداشته است. شرکت اکسیر ساز شمال.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسشویتون رو میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدبیسو که بکنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.